اما آنجا تنهای تنها ایستاده بود و کراخاتون را زیر چشم کاروانیان می پایید که همگی از میزان رنج و دردش آگاه بودند و کنجکاو که چه خواهد شد. حتی از دید زنان حرم هم او مظلومترین قربانی واقعه بود و حال که تنها بودند به حتم کرای زیبا شکوه ها می کرد و ملامت ها و سرزنش ها در انتظار یار ستمکار بود. موضوع دیگری که از چشم ها مخفی نماند این بود که برخلاف شایعات و با شگفتی خداوندگارشان را جوان، راست قامت و خوشبخت یافتند. با حالی از سرور مطلق که چهره گندمگون خراسانیش را جلایی تازه بخشیده بود. چند قدم به استقبال کاروان جلو آمد و از همان شروع با چهره و صدای پرنشاد به مصافحه و خوشامدگویی شادمانه و خالصانه پرداخت. هیچ یک از حرکات و وجناتش به آدم افسونی یا مسخ شده نمی رفت. چند نفر زیر لب شروع کردند به ورد شکر و بقیه با چشمان گرد و دهانهای باز خشکشان زده بود. ظاهراً از این که هیچ نشان غریبی در ظاهر و رفتارش نمی دیدند، کمی مایوس هم بودند. کودکان را با اشتیاقی عیان و پدرانه در آغوش فشرد و قد و بالایشان را معاینه کرد و با زنان حرم یک به یک لطیفه‌گویی و شوخی‌های معمولش را از سر گرفت. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود و همین دیروز از آنها جدا شده بود. مامی پیر از فرط خشم لرزش سرش بیشتر شد. همه ترجیح می دادند با وضع دیگری روبرو باشند تا توجیهی برای آن همه خسران و رنج پیدا شود. او سبکبار و بیخبر رفت و رفت تا رسید به خاتونش که برقع حریرش را از ناباوری بالا زده بود و با گرهی در ابروان از پس دریای آبی چشمانش ساکت و عمیق او را می نگریست. همه دیدند که ناگهان چهره مرد عوض شد و خاتونش را با نگاهی نگریست که در اعماقش اقیانوسی بی انتها از بهجت آمیخته به شوق موج می‌زد. زن رها شده نمی‌توانست مطمئن باشد که این شوق حاصل دیدار اوست یا شوق آنچه که بر وی رفته. نگاهی بود هم به روشنی آفتاب هم به دوری و سوزندگی آفتاب. کرا خاتون بارقه‌های خشم را در اعماق وجود نیمه جان خود نسبت به مردش و آنچه بر او روا داشته بود حس می کرد. اما ندایی هوشمند به او می گفت هر تلنگری به این ظرف لبریز از سرور و اشتیاق می تواند او را بشکند و همه چیز را برای همیشه برباد دهد. حتی اگر به نرمی نسیمی باشد که گل قاصدک را هم نجنباند. او را دیگر خوب می شناخت. همیشه دلش مثل انارهای رسیده پاییزی باغهای قونیه بود که با صدای پای پروانه‌ای ترک بر می داشتند. همه مکر زنانه اش را به حضور طلبید و نگاه او را با لبخندی پنهان و چشمانی اشوگر و عاشقانه پاسخ گفت و به نازی او را به کمک خواند تا از مرکب پیاده شود و فشار عمدی دستهای مرد موجی از خواهشهای نهفته را در تنش بیدار کرد. اما خودداری شرط ادب بود. همان که بینشان رفته بود او را بس بود. او به همان تماس شرم آلود هم قانع بود. چشمسار خشکیده عشق باز سرریز کرد تا غبار دلش را بشوید. او را ببخشد تا سر از نو دل بر کنیزی آن معشوق یگانه محکم کند و بماند. همه چیز باز فراموش شد. لبخندی روشن که این بار رنگ بازی نداشت چهره اش را تاباند و مرد دوباره به او با همان نگاهی نگریست که در آن اقیانوس بیکران اشتیاق مواج بود و زن باز نمی دانست دست پاسخ بر کدام شوق را برارد، شوق دیدار را یا شوق محبوب را از آن چه بر او رفته. اما هرچه بود بس عظیم و بی انتها می نمود و اسیری تا لمحه‌ای به آرام بخواباند چشم خسته را، عزیز رهایش کرده بود و به سمت دیگران می رفت. خاتون رفتنش را می نگریست و برگر گرفتن دوباره رگه‌های خشم خود در شلال شعفبار دیدار نظاره می کرد. آن سیلی که خانمانشان را برکنده بود و زلزله‌ای که ارکانشان را لرزانده بود کجا و این همه سرخوشی و بیخبری مرد کجا؟ ابداً رسم معرفت نبود. از او انتظاری چنین نمی رفت. زن خود را برای دیدار از مردی شیدائی و سودا زده آماده کرده بود که نیازمند ترحم و بخشش او باشد، نه قلندری مست و رند که او را با چشمانی چنان شوخ و مشتاق می نگریست که هنگام نخستین آشنایی. پس آن همه دلازاری که در این میان رفته بود چه؟ کرا خاتون زنی ناز پرورده و بالیده در گهواره زرین بود، اما آگاهی موروثی زنانه اش می گفت قیام در آن لحظه نه جایز است نه نتیجه‌ای در بر دارد. جایگاهش ایجاب می کند که در برابر هرچه پیش آید سرخم کند، وگرنه جز بی‌آبرویی و سقوط دوباره به دره تنهایی نصیبی نخواهد برد. تنهایی را می توانست تحمل کند، اما آبرو حکم جان داشت و همه بارش نیز بر دوش او بود. او آموخته بود که مردان بر عذری ملیح تکیه دارند که بشر جایز الخطاست، اما کوچکترین مسامحه زن او را در هر دو سرا به دار صدها مکافات می آویخت. چاره‌ای جز شکیبایی نبود. حریر برقع را بر چشمان کشید و راه افتاد به دنبال زائران. اشک‌های سردش را که از شکاف یقه راهی سینه بودند از ترس برملا شدن راز نمی سدود. خداوندگار و زرکوب از جلو و بقیه مثل گنجشگان تابستان شاد و پرحرف به دنبال وارد باغچه ییلاقی شدند و از بیخوبون یادشان رفته بود که بخش سخت سفر در پیش است، تا اینکه از دور سایه ستبر و استخوانی پیرمردی را دیدند که با لبخندی کج به تیرک ایوان تکیه داده است. دل همه فرو ریخت. چه باید می کردند با او؟ او که مسبب اصلی همه رسوایی ها، همه درد ها و همه شب زنده داری ها بود. او بود که آماج نفرین تک تک اهالی قونیه بود. ببینیدش، چه رندانه و مقرور دست ستون چانه کرده است و مثل شبانی که چشم بر رمه‌ای ره گم کرده دارد همگان را می پاید. تنها وجه وجودش که خشن نمی نماید، گیسوان سفید و بلند اوست که زیر نور آفتاب چونان حالی گرد صورت سوخته و چرمینش می درخشد. پنداری هزار ساله است یا زال زریست پیرزاده. هیچ صورت خیالی نمی پذیرفت که او روزی کودکی ظریف یا نوجوانی سبزخط بوده است. او بیگمان از ازل به همین گونه رند و زمخت و پیر بوده است. سری با تکبر به نشان سلام جنباند که لابد به رعایت احترام خداوندگار بود. بعد با نگاهی تیز و پرنخوت و گذرا همه را یکی یکی برانداز کرد و در یک لحظه ناگهان لبخند از لبانش محو شد. همه متوجه سمت نگاهش شدند و با شگفتی دیدند که چشم از چهره کیمیا خاتون، دختر کرا خاتون، بر نمی گیرد. دل دختر جوان از ترس فرو ریخت. بدتر این که مثل پرنده‌ای که مسحور مار شده باشد نمی توانست نگاهش را از او برگیرد. چند صدا که بی اختیار فضا را شکسته بودند، دوباره به سرعت در سینه خفه شدند. چشمهای هراسناک از نو به سمت پیر برگشتند که مات بود. کرا خاتون که استرابش حتی از زیر حریر سفید برقع محسوس بود، به سمت دخترش چرخید. تعصب یا غیرتی در کار نبود. او را پیر عجوزی بیش نمی دانست. اما همه افسانه هایی که پیرامون توانایی های ورای طبیعی چشمان این مرد شنیده بود، به یک باره به مغزش هجوم آورده بودند. نمی خواست این نگاه پرمخاطره گلبرگ بشره کیمیایش را بیش از آن لمس کند. چه به موقع بود صدای مردانه و مطمئن و کمی خشمالود علاءالدین، پسر جوان خداوندگار، که گفت حضرت پدر اگر رخصت دهند، خواتین داخل خانه شوند. راه بس دراز و خسته کننده بود. همه به استراحت نیاز دارند. زنها دیگر منتظر اجازه صاحب خانه یا خداوندگار نشدند. مثل رمه گرگ دیده، به اولین دری که به اتاقهای کوچک و تاریک روستایی باز می شد، هجوم بردند. هیچ کس نمی دانست این عجله به راستی حاصل خستگی است یا به قصد خلاصی از حضور نامطبوع آن آفاقی. حتی وقتی لطیف خاتون آمد تا میهمانان را بر سفره نهار دعوت کند، همه سرمای ایوان و خستگی راه را بهانه کردند و نرفتند. سفره را در آفتاب ایوان پهن کرده بودند و با آن که خداوندگار خواسته بود، پس از ماه‌ها به رسم جمعه شب‌های حرم نهار در میان زن و فرزند و اقوام صرف شود، هیچ کس به دیدار خداوندگار در کنار آن موجود غریب تن نداد. خداوندگار عذر زنان را پذیرفت و کیمیا و کراخاتون نفسی راحت کشیدند. اما خود خداوندگار سخت غافل از قافله‌ای که به شوق دیدار او آمده بودند و می‌خواستند با او و فقط با او باشند، خرم و خوش در ایوان مشغول گفت و شنودی پرهیجان با پیرمرد بود و دیگران که اگرچه همه گوش بودند، چیز زیادی دستگیرشان نمی‌شد. مراد و مرید با رمز و راز خود حرف می زدند. همه ی روز به همین منوال گذشت و خداوندگار سری به اتاق نزد. زنها همگی نزدیک به گریه بودند. عاقبت بعد از نماز مغرب و ظاهراً به گوش زد غمخواری جسور، قامت عزیز خداوندگار در چارچوب زمخت در اتاق کوچک ظاهر شد. زن و بچه ها زیاد بودند و جا کم. همانجا توی چارچوب در نشست، اما نیمی از حواس و نگاهش همچنان به ایوان بود. دو کودک شیرخواره با او غریبی می کردند، اما حسن حضورشان این بود که خداوندگار خود را به بازی با آنها مشغول می کرد و دیگر فرصتی برای سؤال و جوابهای ناخواسته که به احتمال قوی اول از جانب مامی پیر و شجاع مطرح می شد نمی ماند. تا وقت نماز عشا خود را به اداهای کودکانه سرگرم کرد و بعد بلند شد و گفت: چون فردا صبح سحر عازم هستید، بهتر است بعد از نماز و شام زودتر بخوابید. در یک کلمه مرخصشان کرده بود. قبل از رفتن هم روی به کرا خاتون کرد و با نگاهی که به زحمت میشد اثری از نظربازی ساعات پیش در آن یافت، گفت: بانو، خانه را آماده کنید. خبری خوش دارم. هفته دیگر به قونیه می آییم تا مراسم عقد پسر بزرگمان چلبی بهاءالدین را به حول قوه الهی برگزار کنیم. همه جور صدا از حلقوم زنها بیرون می آمد. از حنجره مامی که سؤالها از ظهر مثل مار توی حلقومش وول می خوردند، جیغی تیز و بلند فوران کرد، درست مثل پرندهی که تیر خورده باشد. بیچاره می خواست بپرسد با کی؟ خداوندگار نگاهی شیطنتبار به او کرد و گفت: مزه‌اش همین است که ندانید. در عوض یک هفته در حرم خوراک مکفی برای نشخار خواهید داشت. من هم به کسی که عروس را درست حدس بزند مژدگانی خواهم داد. پس سؤال نباشد تا هفته دیگر. با این حرف همه سؤالها که بر زبانها گل کرده بودند خشکیدند. روی پاشنه چرخید و رفت و دستهای دل مستمند کراخاتون که برای نیم نگاهی دراز بودند، خالی و تحقیر شده بر هوا ماندند. دلی که زهره نفرین نداشت اما می توفید و هنوز سخت عاشق بود. اتاق به آنی شد مرغدانی. خداوندگار خواب را از سرشان ربوده بود. یک بار دیگر ذکاوت فوق انسانی او کار خود را کرده بود. گویا او بر اسرار روان انسان نیز وقوف داشت. همه می دانستند که برخلاف بسیاری از مشاهیر منبر که پس از خلاصی از کار موعظه و ترساندن مردم و رهایی از دغدغه یافتن کلاهی شرعی برای توجیه استفاده‌های شخصی از نزورات و اوقاف، باقی اوقاتشان وقف استمالت از نصفان می‌شد، او به خاطر اشتغال دایم به تحصیل و مطالعه و تدریس و تحقیق کمتر با دنیای زنانه تماس داشت. نقله همسر اولش که در سن 18 سالگی او را به انتخاب و دستور پدر آن هم حین مهاجرت از این شهر به آن شهر برگزیده بود و بیچاره را با دو بچه 8 سال تنها در غربت رها کرده بود و به قصد تحصیل علم به شام و حلب رفته بود و در بازگشت هم عجل مهلت چندانی برایشان نگذاشته بود، بعد از او نیز همین کرا خاتون را دیده بود که انتخاب خودش بود و چراغ خانه‌اش. از سوی دیگر اما چون ماها در حلقه پیرزنان حرم بود، بر روحیاتشان وقوف و اشراف کامل داشت و در هر موقعیتی هر چند دشوار می توانست تک تکشان را اداره کند. مثل همین لحظه که می خواست از شر سوالات و سرزنش ها و گلگزاری هایشان خلاص شود و بهترین دلمشغولی را برایشان فراهم آورد. مامی که از چشمان عقابیش خشم زبانه می کشید، رو به کرامانا خاتون کرد و گفت: حالا چه وقت این کار هاست؟ این چه طرز کار است؟ مگر ما اینجا برگ چغندریم؟ نوه من هفته دیگر عقد می کند و ما باید حدس بزنیم که یارو کیست تا مژدگانی بگیریم. رسوایی پشت رسوایی، بی‌آبرویی پی بی‌آبرویی. این نور ششم سلطان ولد هم دیگر هیچ حیثیتی برای ما باقی نگذاشته است. نه آدابی، نه ادبی، نه مشورتی. مگر من می‌گذارم هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. حکایت بلاهایی است که سر دختر جوانمرگم آوردم. مگر کم مصیبت کشید؟ غربت، تنهایی، دست تنگی، دو بچه شیطان بی سرپرست. سر آخر هم در جوانی دقمرگش کردم. این هم از عروسی پسرش. هر ارنعوتی می خواهد باشد. من یکی دیگر حاضر به گذشت نخواهم بود. بروند هر چه بریده اند و هر جا بریده اند خودشان هم همانجا بدوزند. ما در حرم هیچ کار نخواهیم کرد. کم خفت کشیده ایم، حالا وسط واویلایی که راه انداخته است میخواهد پسر هم زن بدهد. مگر دوغاب زدن است؟ پسر زن دادن آداب دارد. آن هم پسر بزرگی گوهر خاتون من، نوه من و جانشین سلطان ولد بلخی. مگر هر کس را می شود بریشش بست؟ اصلش از کجاست؟ نسبش از کیست؟ پیرترها با فراز و فرود قرهای مامی دهان بیدندانشان را به همدردی باز می کردند و به ضرباهنگی حساب شده صورتشان را می کوبیدند. کیمیا خاتون چقدر دلش می خواست علاءالدین آنجا بود تا با هم به این هم نوازی مضحک یأس و حسرت سیر دل می خندیدند. جوانترها به مغزشان فشار می آوردند که عروس چه کسی می تواند باشد. کرامانا گریه می کرد و نمی دانست از تحقیر است یا از غصه. او سالها رؤیای عروسی دو پسری را که بیشتر از مادر واقعی برایشان زحمت کشیده بود در سر پرورانده بود و می دید که رؤیایش مبدل به کابوس شده است. اصلا نمی توانست باور کند که بدون نظرخواهی از او عروس آینده انتخاب شده باشد. بالاخره او هم حقی داشت. نداشت. کرا خاتون پنهانی و با شرمندگی از اینکه داماد پسر واقعی او نیست خوشحال بود. برای او حتی فکر این که مثلا روزی شمس‌الدین یا مظفرالدین بتوانند در شرایطی که خانواده دستخوش بحرانی چنین سنگین بود لباس دامادی برای عروسی ناشناس بپوشند غیر قابل تصور بود. آنها می بایست چنان که شایسته شأن خاندانشان است ازدواج کنند، نه با سرهم بندی شتاب زده. او برای ختن سوران شمس‌الدین فقط یک هفته مراسم جشن و اطعام برگزار کرده بود. حدس و گمان زنها به جایی نرسید. سرانجام تحقیر شده و مشاله روی تشک‌های پشم که بوی گوسفند می‌داد به خواب رفتند. بعد از نماز صبح آه از نهاد کراخاتون برآمد که می‌خواست خداوندگار را چند لحظه در خلوت برای گفتگو پیرامون مسائلش به ویژه وضع مالی خانه ببیند. وقتی زن زرکوب با من و من از قول شوهرش گفت که خداوندگار و مرادش از دوش به خلوت رفته اند و شب را هم نخوابیده اند و هنوز مشغول گفتگویند و کسی را در آن خانه اجازه و یا زهره شکستن خلوت آن دو نیست، ناگهان خود را نرگاوی سیاه و قران دید که شاخهای پیچانش در کلون شده خلوتخانه را نشانه رفته است. مدعی دیگری پیدا شده بود که به عیان از او خواستنی تر بود. رقیبی که سخت غالب بود و شاید هم مجال رقابت دیگر از دست رفته بود. پس او چه باید می کرد با هزاران مشکلی که در قونیه پیش رویش بود؟ با زندگی از هم پاشیده و ناناوری که خود را نیز فراموش کرده بود. چه باید می کرد با سیل طعنه ها و خیل طعانه ها و دل شکسته؟ تو گویی جانش بود که در قالب اشک‌های سوزان قطره قطره از چشمهایش روی خاک می ری. ساکت به سوی چارپایی خوشبخت که هیچ از این احوال نمی دانست و قرار بود او را به مهنت کده اش بازگرداند روان شد.